امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه خبری ساعت با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام. قمندان پلیس جوزجان به صدای امریکا گفته است که گروه داعش از چندین جهت بالای پوسته های امنیتی حملات تهاجمیشان را آغاز کرده بودند که در نتیجه آن 12 داعشی کشته شده و 8 تن دیگر این گروه زخمی شده اند. با گفته فرمانده پلیس جوزجان 3 تن از نیروهای پلیس نیز در این درگیری ها جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شده اند. تا هنوز گروه داعش درباره کشته شدن افرادشان به رسانه ها ابراز نظر نکرده اند. مقام های امنیتی در جوزجان می گویند که احتمال دارد که داعشیان برای تلافی ضربات وارد شده بر آنها حملات دیگر را نیز بالای پوسته های امنیتی انجام بدهند. با گفته باشندگان ولسوالی چوره ولایت اروزگان، طالبان مسلح از 15 روز بدین سو راه های مواصلاتی این ولسوالی را بسته اند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند طالبان حتی اجازه انتقال مواد خوراکه و ادویه را از این مسیر نمی دهند. به گفته آنها بسته شدن این راه ها آنها را با کمبود جدی مواد خوراکی مواجه ساخته است. مقام های ملی اروزگان می گویند که گفته ها میان بزرگان قومی و طالبان در این زمینه ادامه دارد. قرار گزارش رادیو آزادی قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان گفته است که این گروه را راه را برای افراد ملکی بستن نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای سریع شدن این روند ثبت نام رای دهندگان به زودی تقویم انتخابات را اعلام میکند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفته است که تمام مراحل انتخابات الا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در این تقویم گنجانیده شده است. آقای هاشمی از حکومت می خواهد که با اعلام تقویم انتخابات در تأمین امنیت مردم و مراکز انتخابات همکاری کند تا مردم بتوانند در فضای امن در این پروسه سهم فعال بگیرند. در این حال، این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روند ثبت نام رای دهندگان در تناسب به روزهای نخست بهتر شده و به گفته وی تنها در 5 روز گذشته به تعداد 113,000 نفر به مراکز ثبت نام خود را ثبت کردند. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمهوری جمعیت اسلامی افغانستان امروز جمعه در دیدارش با باشندگان ولایت بلخ از شهروندان کشور به ویژه باشندگان بلخ می‌خواهد تا در انتخابات پیشرو به گونه گسترده اشتراک نمایند. آقای نور در سخنان امروزیش همچنان از روند آگاهی دهی کمیسیون انتخابات انتقاد کرد و تاکید نمود که در 6 روز که از آغاز ثبت نام رای دهندگان میگذرد در ولایت بلخ تنها 3500 تن ثبت نام کردند که حضور کمرنگ مردم را در این پروسه نشان میدهد. وی از باشندگان بلخ میخواهد تا از تعداد کاندیدان در انتخابات جلوگیری کنند و که اضافه نشود و در انتخاباتشان دقیق باشد. مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگویند نشانه وجود ندارد که نظامیان سوریه برای حمله سلاح کیمیاوی آمادگی می‌گیرند. با وجود عدم آمادگی نظامیان سوریه برای استعمال سلاح کیمیاوی در آینده، مقامات پنتاگون گفتند که واشنگتن و متحدین آن در مورد احتمال استفاده از سلاح کیمیاوی توسط حکومت سوریه هوشیار باقی خواهند ماند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دانا واید سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باید بداند که جهان استعمال سلاح‌های کیمیاوی را تحت هیچ شرایط تحمل نخواهد کرد. اظهارات مقامات نظامی ایالات متحده در این مورد پس از آن بیان شد که هفته گذشته آمریکا، بریتانیا و فرانسه مجموعاً 105 میزایل کروز را پس از آن بر سوریه پرتاب کردند که به گفته مقامات واشنگتن حامیان حکومت سوریه در منطقه دوما از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. در همین حال سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی آن کشور موسوم به RIA ادعا کرد که مسکو قبل از حملات میزایل‌های کروز بر سوریه به ایالات متحده و متحدین آن کشور گفته بود که کدام ساحات سوریه به مسابقه خط سرخ تلقی می شود. در صورت عبور از خط سرخ، واشنگتن و متحدین آن انتظار اقدام تلافی جویانه را داشته باشند. آقای لاروف گفته است که نتایج نشان می دهد که آنان، یعنی ایالات متحده و متحدین آن، از خطوط سرخ عبور نکردند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که او متقاعد شده است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، اجازه نخواهند داد تا منازعه مسلحانه میان دو کشور رخ بدهد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه روسیه گفته است که رئیس جمهور آن کشور آماده پذیرش دعوت رئیس جمهور ایالات متحده به واشنگتن است. سرگی لاوروف طی یک مصاحبه در رسانه‌های رسمی روسیه گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور آماده همچون ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن است.
И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми.
وی گفت این دعوت که از سوی رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفته است، در جریان صحبت‌های تلفنی این دو مقام از سوی رئیس جمهور آمریکا بار بار بر آن تاکید شده است. تماس تلفنی این دو مقام آمریکایی و روسی در 20 ماه مارچ انجام یافته است، زمان رئیس جمهور آمریکا پوتین را در پیروزیش در انتخابات روسیه در آن وقت تبریکی گفت. مون جی این رئیس جمهور کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی شرایط برای اجلاس آینده با او و رئیس جمهور دونالد ترامپ روی منع اسلحه هسته‌ای از شبه جزیره کوریا وضع نمی‌کند. وی گفت کوریای شمالی شرایط را که ایالات متحده از پذیرفتن آن ابا ورزید، مانند خروج قوای آمریکایی از کوریای جنوبی، وضع نکرده است. آنچه آنها تنها روی آن پافشاری می کنند این است که خصومت‌ها علیه کوریای شمالی ختم شده و تضمین امنیتی داده شود. مون علاوه کرد که فکر نمی کند غیر اتمی سازی برای کوریای شمالی و جنوبی بیشتر از این کدام مفهومی داشته باشد. کوریای شمالی برای غیر اتمی سازی کامل اظهار اراده کرده است. وی گفت باید گفتشونت‌ها به تعقیب دیدار رهبران کوریای شمالی و جنوبی در 27 اپریل و رهبران کوریای شمالی و ایالات متحده ادامه یابد. مقامات صحی از کشته شدن یک فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در امتداد سرحد غزه در حالی خبر می‌دهند که مظاهرات صدها تن از فلسطینیان وارد چهارمین هفته شده است. این مظاهر کنندگان توسط نیروهای اسرائیلی با استفاده از گاز اشکاور به سوی سرحد آن منطقه عقب زده شده اند. نیروهای اسرائیلی در اول روز جمعه هشدار دادند که از هوا پرتاب شده بود که در آن از مردم خواسته شده بود تا از امتداد سرحد دور باشند و همچنان اگر میخواهند که زندگیشان با خطر روبرو نشود باید از دستورات گروه حماس دوری جویند. گروهی که این مظاهرات را تقاضا کرده است. در 3 هفته گذشته تا حال در امتداد سرحد غزه 28 فلسطینی جانهایشان را از دست داده و بیشتر از 100 تن زخمی شده اند. اداره تحقیقاتی فدرال حکومت آمریکا گفته است اگر کسی برای ردیابی خبرنگار آمریکایی که در سوریه ناپدید شده است نشانی پیدا کند، $1,000,000 جایزه تعیین نموده است. استامین نام این خبرنگار واشنگتن پست می باشد. بریتانیا پیشنهاد کرده است تا با استفاده از نیچه های پلاستیکی یک بار مصرف ممنوعیت وضع شود. تریسا می سرازم بریتانیا اعلام داشت که طرحی را در دست دارد تا استفاده از نیچه های مشروبات همراه با پنبه گوش را ممنوع قرار دهد. می از سایر اعضای کشورهای مشترک المنافع نیز خواست تا از آن پشتیبانی کنند. در آستانه تجلیل از روز زمین، فعالان محیط زیست خواهان یک پیشنهاد حکومت شده و گفتند که استفاده نیچه های پلاستیکی را برای نوشیدن مشروبات ترک کنند. این گروه می گوید که 150 میلیون تن از زباله های پلاستیکی در ابحار انداخته شده است که باعث خطر موجودات مزرعات و مصائب آبی نیز می شود. و پس از 250 سال برای اولین بار یک منطقه واقع در جنوب ژاپن روز گذشته شاهد آتش فشان بود. مقامات ژاپنی پس از وقوع این آتش فشان از مردم منطقه خواستند تا به منطقه کوهستانی که در آن آتش فشان رخ داده است رفت آمد نکنند. اداره هواشناسی ژاپن امروز جمعه اعلام کرد که قبل بر این در سال 1768 میلادی آخرین آتش فشان در این منطقه رخ داده بود. وقوع انفجارهای ناشی از آتش فشان روز جمعه کاهش یافت، اما مقامات ژاپنی به مردم محل هشدار دادند تا از رفت آمد به منطقه‌ای که آتش فشان رخ داده است اجتناب کنند. آتش فشان در بخشی از سلسله‌های کیوشو واقع در جنوب ژاپن اتفاق افتاده است. این منطقه آتش فشان خیز حدود 1000 کیلومتر را احتوا می کند و در جنوب ژاپن موقعیت دارد. ژاپن در منطقه موسوم به حلقه آتش در اقیانوس آرام موقعیت دارد که دارای 110 آتش فشان فعال می باشد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروعی خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. مقام های محلی در ولایت ننگرهار گفتند که انفجار ماین جاسازی شده در کناره یک جاده 5 فرد ملکی را کشته و 9 تن دیگر را مجروح ساخته است. خب ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن برای جزئیات بیشتر این خبر با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، اگر لطف کنین اینو بگوین، معلومات بیشتر در این مورد ارائه کنین و همچنان اینو بگوین که آیا مسئولیت این رویداد کسی به عهده گرفته تا حال یا خیر؟
بله، این رویداد حوالی ساعت 9 صبح امروز در منطقه پاپین مربوط به ولسواری به بالای ننگرهار رخ داده است. روی اظهارات مقامات رسانه در امریکا رویداد زمانی رخ داد که یک موتر نو داتسون حامل افراد ملکی از منطقه پاپین از سرک عبور میکرد و ماین از قبل جاسازی شده در کنار جاده انفجار میکند که در اثر آن به شمول یک طفل جمعا 5 تن از افراد ملکی سوار در داتسون کشته میشوند و به شمول 2 خانم و 4 طفل دیگر جمعاً 14 فرد ملکی زخم می‌بردارند. این کشته شدگان و مجرمین بیشتر اعضای یک فامیلن. روی اظهارات باشندگان محل این داستان که حامل افراد ملکی اعضای یک خانواده بود به مراسم عروسی در یکی از قریه های دیبالا روانه بود که هدف انفجار ماین کنار جاده‌ای قرار میگیرد. با وجود این که هنوز مسئولیت این رویداد هیچ یکی از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به عهده نگرفته است و دولت افغانستان در کار مخالفان مسلح خود و کسایی میداند که در برابر افغان ها می جنگند، ولی در این منطقه بیشتر گروه داعش کنترل منطقه را به دست دارد و با نیروهای امنیتی افغان خط مقدم جنگ خود را اینجا اتخاذ کرده است. مجروحین این رویداد نخود به شفاخانه منطقوی ولسوالی دی بالا انتقال یافتند و بعدا به شفاخانه محلی ولسوالی غنیخیل به غرض تداوی انتقال یافتند و دکتران موظف در این شفاخانه ها میگویند که وضعیت صحیحشان خوب می باشد. بیشتر افرادی هستند که هیچ نوع وابستگی با دولت ندارند و افرادی غریب کار هستند.
خب آقای حسرت تشکر. بله بفرمایید.
روی اظهارات مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار در واکنش به حملات فردی و شریکی بالای نیروهای امنیتی افغان که در این اواخر در شهر جلال آباد شدت یافته است، امروز بعد از ادای نماز جمعه شورای نظامی ننگرهار بر گشت و گذر موترسیکل در شهر جلال آباد و ولسوالی های نزدیک به شهر به کلی تاثیرات وضع کردن. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که شورای نظامی ننگرهار برای کنترل وضعیت امنیتی شهر و ولسوالی های نزدیک فیصله نموده است که به هیچ نوع موترسایکل دارای اسناد قانونی و همچنان بدون اسناد قانونی اجازه گشت و گذار در شهر و ولسوالی های جواری داده نمی شود. این در حالی است که تا یک هفته گذشته در اثر دو واقعه جداگانه و پنج تن از پلیس زمانی از افراد مردان مسلح ناشناس موترسایکل سوار کشته می شوند که اسلحه آنها را نیز با خود هم می کنند، انتقال می کنند، که این رویدادها واکنش های شدید مردم ایران در هر وکلای مردم در شورای ولایتی و پارلمان در پی داشته است، زیرا مقامات امنیتی فیصله نمودند که گشت و گذر موترسایکل در شهر و ولسوالی های جوار یا به کلی ممنوع است.
آقای حضرت بله آقای حضرت فشرده اگر لطف کنین بگوین ببخشن گپتان قطع میکنیم، ای که از اوضاع امنیتی کنار اگر معلومات بتین که در آسانه برگزاری روند ثبت نام رای دهندگان چگونه است از ولایت کنار؟
بله در ولایت کنر جز از حملات فرامرزی دیگر هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد. من لحظات قبل با مسئولان امنیتی و دفتر مطبوعاتی والی کنر صحبتی داشتم، آنها میگن که در کنر رویداد امنیتی هیچ گونه ثبت نمودن و مراکز ثبت نام رای دهندگان در شهر اسدآباد در فضای پرامن فعالیت های خود انجام میده و تدابیر شدید امنیتی با آن گرفته شده است. ولی تا 24 ساعت گذشته 148 فایر راکت از آن سوی خط دیوران بالای ولسوالی دانگام پرتاب شده است و روی اظهارات مقامات امنیتی بیشتر این راکت ها در مناطق جنگلاتی اصابت کردند که به همین دلیل نه هم تلفات جانی در پی داشته است و نه هم خسارات مالی و دیگر هیچ نوع رویداد امنیتی امروز در ولایت کنر نه هم نزدیک به محلات ثبت نام را دهندگان و نه هم در مناطق دیگر ثبت شده.
تشکر آقای حضرت از جزئیاتی که شما ارائه کردین. در این حال مقامات قماندانی امنی ولایت بادغیس گفتند که امروز طالبان یک راکت به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در قریه شهر قلعه نو مرکزی ولایت پرتاب کرده. خوب برای که آمار تلفات از چی قرار است و اوضاع فعلا چگونه است در این منطقه؟ آقای خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای نورزایی سلام بر شما، جزئیات بیشتر در این مورد بدین، آیا در اثر حمله چقدر تلفات است هیره هم برای شنونده را کنین؟
سلام بر شما. در جریان چهار روز گذشته این دومین حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان در غرب افغانستان هست. چند روز پیش در ولایت مور افراد طالبان سه کارمند کمیسیون انتخابات و دو سرباز پلیس از محل ثبت نام رای دهندگان اختطاف کردند و بعد از دو روز با پادرمیانه بزرگان قومی آزاد کردند و امروز صبح هم در قریه باغبان شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس افراد طالبان بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان حمله راکتی را انجام دادند که در این حمله یک سرباز پلیس ملی کشته شد، سرباز پلیس ملی که در آنجا تامین امنیت میکرد و ایفای وظیفه مینمود و در زد و خورد متقابل با افراد طالبان همچنان دو تن از افراد طالبان زخمی شدند و به دنبال اعزام قوای کمکی نیروهای افغان افراد طالبان از منطقه متواری شدند.
خب آقای حسرت ببخشید، آقای نورزایی، در کل اگر حضور مردم در مراکز ثبت نام رای دهندگان در ای ولایت و سایر ولایت غربی افغانستان چگونه است اگر معلومات در این مورد بدین؟
در جریان چند روز اخیر که از آغاز به کار مراکز ثبت نام رای دهندگان در حوزه غرب میگذره، تنها در نقاط امتر شهرها مردم به شکل پراکنده در طول روز مراجعه میکنن و کارت های رای دهی رفت میکنن، اما هنوز به شدت که در سالهای گذشته وقتی مراکز ثبت نام رای دهندگان باز میشد و مردم با یک استقبال گسترده میرفتن، هنوز استقبال شکل گسترده نشده و هنوز هم مراکز ثبت نام رای دهندگان به طور گسترده در تمام اقصا نقاط شهر و ولایت های مختلف در حوزه غرب با افتتاح نشده، یعنی در ولایت های مختلف در نقاط شهری فقط چندین مرکز ثبت نام رای دهندگان در بیشتر در مکاتب ایجاد شده و مردم سعی میکنن در تایم های مختلف روز یا صبح یا بعد از ظهر برن مراجعه کنن و کارت ثبت نام بگیرن و هنوز او حالت پشو و گسترده شروع نشده
در و در امی وضعیت آقای نورزیایی حضور خانم ها چطور است؟
یک موضوعی که خانم ها همواره او رو مطرح میکنن وقتی با اونا صحبت میکنیم این هست که هنوز آگاهی کامل در ارتباط به نحوه ثبت نام رای دهندگان به مردم حتی زنان داده نشده در ولایت های غربی و تعداد زنانی که میرن برای ثبت نام در مراکز رای دهی بسیار کم هست و بیشتر خانم های هستن که در ادارات دولتی کار میکنن، در مکاتب به عنوان معلم ایفای وظیفه میکنن و هنوز برای خانم هایی که در خانه هستن یا کسانی که شاغل نیستن آگاهی کاملی از نحوه ثبت نام رای دهندگان داده نشده و کارت‌های سابق مردم فکر می‌کنن که قابل چلش هست و باید در این راستا آگاهی بیشتری داده بشه تا به نوعی مردم حاضر بشن در مراکز و کارت‌های جدید اخذ کنن.
آقای نورزیایی، در خبر دیگه آمده که وزیر زراعت افغانستان پلان دو ماهه اضطراری را برای مبارزه با خشکسالی در این مناطق غربی افغانستان روی دست گرفته. جزئیات بیشتر چی است؟ چی اقدامات و برنامه روی دست گرفته میشه و شامل این برنامه میشه؟
بله، به دنبال خشکسالی های اخیر در ولایت های غربی افغانستان خصوصا ولایت هرات و بادغیس و فرا مسئولین کمیته ضد حوادث طبیعی گرد هم آمده و یک پلان تحت نام پلان تدابیری خشکسالی برای مقابله با خشکسالی ها ایجاد کردن و این پلان از دو روز قبل به کابل پایتخت افغانستان فرستادن. مقام های مرکزی این پلان آنطور که عبدالحمید مبارز رئیس مبارزه با حوادث طبیعی هرات میگفت، مقام های مرکزی این پلان به عنوان یک پلان تکمیلی در نظر گرفتن و قرار هست در سطح افغانستان با تغییر آمار و ارقام و در سایر ولایتی که با خشکسالی مواجه هستن او را تطبیق بکنن و این پلان بر اساس نیازمندی ها و امکانات و خلاهای موجود توسط نهادهای کمک کننده بین المللی و دولتی بر اساس اهمیت غذایی سنجش شده تا به نوعی خشکسالی ها در ولایت های مختلف مثل هرات، فرا و بادغیس مدیریت و کنترل کنه. مسئول مبارزه با حوادث طبیعی هرات میگه که برای فرار از خشکسالی ها تنها در هرات نیاز به 250 میلیمتر باران هست، اما تا به حال تنها 63 میلیمتر باران ثبت شده.
خب
آمار در حدود 43 هزار فامیل آسیب پذیر تا به حال راجستر کردن که نیازمند کمک های عاجل غذایی هست.
تشکر آقای نورزیایی. در همین حال وزیر زراعت افغانستان عین پلان اضطراری را برای نقاط مناطق شمالی نیز اعلام داشته است. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن همکار ما از ولایت بلخ روی خط مستقیم تلفن داریم که جزئیات بیشتر ارائه کنند. آقای بیژن سلام بر شما. شما لطف کنین بگویند که برنامه کدام اقدامات یا شامل میشه؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. اما قسمی که شما در جریان هستین با توجه به وضعیت بحرانی که همکنون خشکسالی در شمال افغانستان و بخش‌های مختلف افغانستان با مقام پیوسته و جاری است،
بله،
قرار اطلاعات و اعلامیه های وزارت زراعت قرار بود که در هفته جاری یا هفته که سر از صبح شنبه است اولوفه و مواد خوراکی حیوانی به ولایت های بادغیس، جوزجان، سرکال و فاریاب ارسال شود و این روند از روز شنبه گفتن آغاز میشه که فردا است و شمار یا مقداری اونوسه حیوانی و آب که برای زراعت است یا برای آشامیدن است حدوداً 7000 متر تن است که به چندین ولایت افغانستان ارسال خواهد شد. از طرف دیگه شورای ولایتی و مقام های وزارت زراعت و ریاست های زراعت در شمال افغانستان در 3-4 ولایتی که در شمال است تصمیم به این گرفتن که مواشی که در ولایت های فاریاب و جوزجان و سرپل است این را در تفاهم با حکومت افغانستان و از آدرس شورای امنیت به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و خصوص در ساحات مرزی انتقال بدن که ساحات سرسبز و جنگلات است تا حداقل از تلفات بیشتر مواشی جلوگیری شود. بر اساس ارقامی که تانوس از سوی مقام های وزارت زراعت و وزارت مبارزه با حوادث تایید نشده، بیشتر از 20,000 مواشی در ولایت های جوزجان و سرپل و فاریاب تلف شدند. تا هنوز ارقام به صورت تخمینی است، به صورت رسمی تایید نشده، ولی میگن از 10,000 تا 20,000 مواشی در ساعات مختلفی سه ولایت تلف شده.
آقای بیژن، خبری بود
در
که
در یک وضعیت قرار داره و مردم هم مواشی باقی مانده شانه از ساحات دشت لیلی، از دشت های ولایت جوزجان، از ولایت فاریاب در مراکز شهرها میارن و به نیم قیمت. یعنی اگر در سابقه یک گوسفند به هزینه 7,000 افغانی بود، حالا به 3,000 به 2,000 افغانی این را سودا میکنن تا بتونن حداقل از اون نقص گرانه که برشان تمام میشه تلفات مواشیان جلوگیری بکنن. ولی هنوز هم نرخ گوشت در بازار کاهش پیدا نکرده، ولی قیمت مواشی پایین آمده و نگرانی جدی که مالدارا و باغدارا و دامدارا در شمال افغانستان داره ای است که با وجود وعده های متعدد از آدرس وزارت زراعت و کمیته مبارزه با حوادث تا هنوز اقدامات جدی صورت نگرفته و اونا نگران نیست که ساحات را که اینا میخواین علوفه ایوانی یا خوراکه ایوانی برشان انتقال پیدا کنن در دست مخالفین است و بیشترین مخالفین اجازه نمیده که این علوفه ایوانی به اون دهاقین و اون به مالدارایی که نیازمند است برشان برسه.
و آقای بیژن، بسیار خلاصه گفته میشه که مواد خوراکی حیوانی از سایر کشورها وارد افغانستان میشه، آیا این خبرات درست است یا خیر؟
خب ازبکستان و ترکمنستان در تفاهم با دولت افغانستان یک مقدار از علوفه ایوانی را به ولایت جوزجان و فاریاب تصمیم داره که ارسال بکنه. تا هنوزی فرستاده نشده، تا هنوز از ساعت
مرزی
و خاک افغانستان وارد نشده، ولی انتظار داره که در روزهای آینده این علوفه ایوانی به نیازمندا برسند.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش بخش برنامه روی روابط ایالات متحده و کیوبا گزارش داریم که به سمع شما می رسانیم.
برای نخستین بار از سال 1959 به این سو، کیوبا را یک رئیس جمهور غیر از خاندان کاسترو اداره می کند. ولی آیا این کدام تغییری را به دنبال خواهد داشت؟ مگول دیاز کانل، رئیس جمهور جدید کیوبا، گفت: من به هر یک از ماموریت و سنگر کشور سوسیالیست به میراث رهبری نمونه فیدل کاسترو، رهبر تاریخی انقلاب و نیز به نمونه بیمثال جرأت و شهامت و تعلیمات راول کاسترو، جنرال اردو که رهبر پروسه انقلابی ماست، وفادار باقی میمانم. رئیس جمهور کانل گفت این راه و شیوه است که کیوبا با همسایه امپریالیست خیش که منظورش ایالات متحده است مقابله خواهد کرد. هر دو کشور روابط دیپلماتیک برای بیشتر از نیم قرن نداشتند تا اینکه در سال 2015 در زمان اداره اوباما این روابط برقرار گردید. اما یک سال بعد از آن که یک تعداد از دیپلمات‌های آمریکایی در هاوانا به یک نوع مریضی نامعلوم دچار شدند، تمام منصوبین سفارت آمریکا به جز از یک تعداد مامورین خیلی ضروری از آن کشور برگشتند. هیدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت:
They have allowed for our investigators to go down and do their jobs, but as we have said many times before at the White House and also here.
آنها به تحقیق کنندگان ما اجازه دادند تا برای کار تحقیق به آنجا بروند، اما که ما چندین بار قبلا در قصر سفید و اینجا گفتیم، در هر یک از کشورهای کوچک مانند کیوبا، آنها بیشتر از آنچه با ما شریک ساختند موضوع را می دانند.
روابط بین دو کشور در زمان اداره ترامپ سرد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که حکومت کیوبا صداهای مستقل را در کشور خاموش ساخته است تا اینکه به قدرت یکتازی خیش در کیوبا ادامه دهد. هیدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت:
We urge the new president to listen and respond to Cuban citizens' demands for more prosperous, free and democratic Cuba.
ما رئیس جمهور جدید را ترغیب می‌کنیم تا به ندای اتباع کیوبا و تقاضاهای آنها برای یک کیوبای مرفه، دموکراتیک و آزاد لبیک بگوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است آنها کیوبا را دوست دارند و افزود که ایشان از کیوبا مواظبت می‌کنند. او این مطلب را در زمان دیدار از جزیره کیوست در فلوریدا که نزدیکترین نقطه به کیوبا است اظهار کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.